تنبیهات این صاحب کفایه برای اختتام بحث اصالت و احتیاط ذکر فرمودن که عرض کردیم سعی ما بر اینه که انشاءالله سریع تر اینها رو ما جمع. تنبیه اول، مباحثی که گذشتیم متعلق به شک در اجزاء خارجیه بود که اگر ما مثلا شک کنیم در جزئیت سوره مثلا نسبت به صلات چه باید کرد؟ آیا باید به اصل براءت رجوع کرد یا اینکه باید احتیاط کرد به اون شیء مشکوک را اتیان نمود؟ این مفصلا بحث رو گذشت. در این تنبیه، در تنبیه اول، شک در اجزاء داخلیه مورد بحث است که تعبیر می شود به او به اجزاء تحلیلیه، یعنی یک مرکب اعتباری شرعی عند تحلیل منحل می شود به اجزاء متعدده که تعبیر می شود از این اجزاء به اجزاء تحلیلیه یا تعبیر کنید به اجزاء داخلیه. مثلا در تقید صلات به طهارت اگر شک کنیم، یا و همچنین در اینجا بحث در این است که اگر منشأ شک ما در اجزاء خارجی جهل به جزئیت نباشد، نسیان باشد، میدونیم جزء است اما فراموش کردیم، مثلا فرض کنیم قرائت جزء صلات است اما قرائت را فراموش کردیم، آیا در اینجا مرجع اطلاق است درباره اجزاء؟ یعنی جزئیت اجزا جزئیت مطلقه است به این معنا که ما اگر صلات را فاقد نسبت به این جزء بیاوریم چه عمدن و چه سهوان و نسیانن در هر دو صورت باطله اگر جزئیتش جزئیت مطلقه باشد، در مقابل این که اگر جزئیت اونها جزئیت ذکریه باشد به این معنا که اگر ما التفات داریم اتیان اون ترک عمدی اونها مبطل صلات است، ولی اگر نسیانن ترک کردیم ترک اونها مبطل صلات نیست. قاعده اقتضا دارد چیش؟ کدوم یک از این دو راه؟ اینا رو ما در این تنبیه باید بحث کنیم. خب قهرن یکی از مباحثی که اینجا مطرح است اینه که آیا اساساً خطاب متوجه شخصی که نسیان دارد می شود یا خیر؟ اون بحثی که در اول رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردن که چرا قید التفات را ایشان آوردن با اینکه مکلف به ما و مکلفون تا التفات نباشد مکلف نیست، ازا بعضی فکر کرده بود این قید لغوه. خب توجیهات شده بود که مکلف را ما اهم از مکلف فعلی و شعنی بدانیم، قید التفات برای این است که مکلف مکلف فعلی بشود اینجور. حالا علی حاله، آیا ناسی مورد خطاب می شود واقع بشود یا خیر؟ اینا مطالبی است که ما در تنبیه اول باید روشن کنیم. عبارتی صاحب کفایه در اینجا دارند و اون این است که می فرمایند در باب اقل و اکثر که ما قائل به انحلال بودیم، در مورد بحثم اون انحلال رو می شود کسی ادعا بکند یا نه؟ اگر ما در مورد بحث که اجزاء خارجی است بتوانیم شک علم اجمالی خود را منحل به علم تفصیلی نسبت به یک طرف و شک بدوی نسبت به طرف دیگر درست کنیم و به اینجا برگردد، خب واضح است که این علم اجمالی تأثیری ندارد، احتیاط لازم نیست. ما نسبت به اون طرفی که معلوم به تفصیل شده است باید عمل کنیم و در طرفی که مشکوک است به شک بدوی براءت جاری کنیم. اما اگر انحلال را در اینجا نتوانیم جاری کنیم، در این صورت دیگه باید احتیاط کرد، یا اگر بخوایم به براءت رجوع کنیم باید یک وضع دیگه ای ببینیم چی میشود در این. حالا وجوهی از انحلال در اینجا تصور شده است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این وجوه را ذکر کرده است. عبارت صاحب کفایه خیلی سریع در اینجا رد میشد، ولی حیف آمد که این وجوه متصوره‌ای که مرحوم عاشق بیان کردن را عرض نکنیم. چند تا وجه هست و اینا به در جای دیگه به درد میخورد، مطالبشون دقیقه، گرچه در مورد اقل و اکثر هست ولی در خیلی از جاها نافع کلماتشون. خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند این هلالی که در اینجا در باب اقل و اکثر نسبت به اجزای خارجی مورد بحث شده است، از چند طریق انحلال را ادعا کرده اند. طریق اول این است که بگیم مقید آمدن اینجوری ادعا کرده، مقید یعنی چی؟ به تحلیل ذهنی که اصلا در اجزای ذهنی میاد اینه. مقید مثلا صلات نسبت به طهارت، ذات صلات غیر از همون اجزاء او به تمامها چیز دیگری نیست. در تحلیل ذهنی ما براش اجزاء درست میکنیم. یکی از اجزاء او میشه تقید به طهارت. در منظومه مرحوم حاجی دارد در باب شرط که تقیدون جز اون و غیدون خارج، تقید به طهارت جزئیت دارد ولی خود طهارت که غسل و وضوع و تیمم هست خارج از داخل از صلاته، اما تقید به او این جزء صلات می شود. لذا صلات عن طهارتین یعنی صلات متقیده به طهارت. حالا مقید چیست؟ صلات مع طهاره. وجود این مقید که صلات است به چی بستگی دارد؟ به همه اجزا از جمله این قید. قید هم می شود تقیدی به این قید، هم جزء دیگه. پس مقید وجود او متوقف بر وجود قید است. وجود مقید به ذات مقید هم توقف دارد، یعنی به طریق اولا، چون نسبت به قید تقید به قید جزئیت دارد و مقید بدون غیر نمی شود. و سایر اجزا که نفس اونها دخالت دارد در صلات به طریق اولا باید بگیم جزء صلاتن و صلات بدون اونها تحقق پیدا نمی کند. پس بنابراین اینجا این مطلب را اول باید بدانیم که همون گونه که مقید وجود او متوقف بر وجود غیر است، وجود او متوقف بر ذات اجزاء مقید است، ذات اجزاء. حالا تعبیر مرحوم عاشق اینه که ذات المقید، نه ذات اجزاء مقید در مقابل تقید به قید. خب اون ذات اجزاء چیست؟ مثل نفس رکوع، نفس سجود، نفس قیام، نفس قرائت و هاکذا سایر اجزاء هم از رکنیه و غیر رکنیه. پس ذوات این اجزا در تحقق مقید دخیلن. حالا که اینجوری شد، ما وجوبی که نسبت به ذات این اجزا هست وجوب مقید است یا وجوب مطلق؟ ظاهرش این است که وجوبی که تعلق به ذات اجزا گرفته است مطلق است از خودش. چرا؟ چون اون ذوات اجزا یا وجوب نفسی دارن بالقطع و الیقین، یا وجوه مقدمی دارن. اگر این تقید هم به اعتبار، چرا تردید میاریم؟ میگیم یا در اینجا نفس واجب و تمام الواجب عبارت است از همون اجزا غیر از این تقید، پس وجوب اونها میشود وجوب نفسی، یا این که نه، به اسم واجب نفسی ما و امر تعلق گرفته است به ذوات این اجزا مع تقید، پس این میشود مقدمه برای تحقق مقید، یعنی به متعلق، متعلق شد مقید مع تقیدهی بالغیر. در این فرض دوم وجوب متعلق به اجزا وجوب مقدمی است برای تحقق اون کل. فعلا کل تقدیرن ذات المقید واجبان مطلقا، اصل وجوب، نه اینکه واجب نفسی یا مطلقا، نه، علا تقدیرن واجب نفسی و علا تقدیرن آخر واجب غیری و واجب مقدمتن لتحقق المتعلق. ولی اون تقید چی؟ علا تقدیرن واجب و علا تقدیرن آخر غیر واجب. پس وجوب ذوات مقید، ذواتی که میگیم یعنی ذوات اجزا، ذوات اجزاء مقید وجوبشان واجب مطلقا اما نفسیا او غیریا، ولی وجوب غیر یعنی تقید به این غیر واجب علی تقدیرن، پس وجوب او مشکوکه، شد دو طرف دارد، یک طرفش این است که واجب باشد، طرف آخرش این است که واجب نباشد. حالا که اینجوری شد، علم اجمالی ما در اینجا که اگر شک در تقید عمل مرکبی به طهارت داشته باشیم، اگر شک کردیم در اینجا میتوانه بگیم علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی نسبت به غیر از تقید سایر اجزا، و شک بدوی به نسبت به این تقید که جز اون خارجی اون. دقت کردین؟ خب پس در نتیجه اگر علم تفصیلی به یک طرف است و شک بدوی به طرف دیگر، علم اجمالی ما منحل شد. این یکی از وجوه انحلالی است که نسبت به شک در اجزاء خارجیه و همچنین جزء داخلی که منشأ شک نسیان عمل باشد نه جهل به وجوب، در اونجا یکی از وجوه انحلال این طریق است که ما نسبت به مقید بگیم آقا واجبون علا کل تقدیرن اما نفسیان او مقدمیان، و تقید واجبون علا تقدیرن، و اون تقدیر این است که متعلق باشد و اگر متعلق نباشد وجوبی ندارد، پس نسبت به او در هر دو صورت نمیتوانیم ادعای وجوب بکنیم. خب نسبت به این براءت جاری کن در رابطه با اونی که معلوم به تفصیل است، وظیفه اتیان است و باید اون رو بیاورد مکلف. پس علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی نسبت به ذات مقید و شک بدوی به نسبت به تقید. این یک وجه هست که ادعا کردند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این را قبول ندارن، مردود میدانن، لذا عجله نکنید، خود ایشان این را رد میکنه. بیان ایشان دقیقه، میگه که ذات مقید درست است که مقدمه است برای تحقق کل، اجزا مقدمه هم برای تحقق کل، چون کل غیر از اجزا به تمامها چیزی دیگری نیست. قید هم مقدمه است، اما بین این دوتا مقدمه خیلی تفاوته. مقدمیت قید مقدمه خارجی است. عرض کردیم قید طهارت که عبارت است از غسل و وضوع و تیمم، و مباین است با ذل مقدمه وجودن. چرا؟ چون وجود صلات در خارج شیئان و وجوب و وجود طهارات صلات اشیاء اخر، خلاصه وضو شیئان و صلات شیئان آخر، اینا دو چیز هم وجودن، متفاوت هم وجودن. در اینجا بحث مقدمیت به حمل شایع معقولون و ممکنون به تمام معنى الکلمه. چون میتونید بگید آقا احد و شیئین خارجی، احد و شیئین مقدمه باشد برای دیگری، مثل اینکه نصب سلم میکنید مقدمه است برای کون علی السطح. اینجا هم وضو میگیرد، این وضو رو میتوانیم بگیم آقا مقدمه است برای ورود در صلات. این حرف گفتنی است، ولی بخلاف ذات مقید. چرا؟ چون اجزایی که در ذات مقید متصور است، اون اجزا علل وجودی اصل مقید است، یعنی ماهیت مقید بستگی دارد به اون اجزا، و اساسا مقید غیر از اون اجزا چیزی دیگری نیست. دو شیء نیستند، دو شیء نیستند. خوب دقت بفرمایید، خارجن و وجودن دو شیء نیستند. به تحلیل ذهنی ما میایم تفکیک میکنیم، میگیم یک مقیدی داریم یک اجزایی داریم، و الا از نظر به حمل شایع حتی در همون ذهنم وقتی ما کی میتونیم بگیم آقا صلات موقعی که همه اجزا باشند. در خارج هم چه موقعی اطلاق صلات میشد؟ اون صلات وجود پیدا کرد موقعی که همه اجزا باشد. خب اگر اطلاق مقدمیت بر اونها میشود که تعبیر میکنیم از اجزای تحلیلی و مقدمه داخلی، مقدمه داخلی، مقدمه و ذل مقدمه دو چیز نیستند، یک چیز بیشتر نیست. که اگر جمع شد مقدمات میشد همون کل، هم مرکب هم متعلق، متفرق بودن اینا میشن اجزاء اون کل. این جزئیتی که اطلاق میکنیم به تحلیل ذهنی است، والا در وجود خارجی نسبت به اجزای داخلی جزء و کل نیست. حیوان و ناطق را به نسبت به علل انسان در نظر بگیرید، آیا در وجود حیوان و ناطق دو شیء مغایر با انسانن یا نه؟ انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق همون انسان است. ملاک حمل هم چیز آقا اتحادی در وجود، پس وجودن چون اتحاد دارن لذا هم صحیحه، با اینکه اختلاف ماهوی دارن در مفهوم مغایرن با یکدیگر، ولی معذالک حمل میکنید. اما در اینجا میتونیم حمل بکنیم بگیم که الصلاتو یک طهاره؟ نمیتوانیم. چرا؟ چون نه اتحاد وجودی دارن اتحاد مفهومی دارن. پس مقدمه خارجی غیر از مقدمه داخلی است، این تفاوت رو بینشان وجود دارد. خب پس بنابراین در مورد اجزاء داخلی مقدمه به حمل شایع به معنای مصطلح نیست. اگر این چنین نشد شما نمیتوانید در اینجا بگید آقا وجوب او علی تقدیر وجوب مقدمی است. این وجوب مقدمی که ما اطلاق میکنیم در اصول در جایی است که مقدمه وجود او مغایر باشد با وجود ذل مقدمه، مثل کون علی السطح که غیر از نصب سلم هست. دقت دارین؟ مثل خود همین تا در باب در فقه، مثل همین طهارت به نسبت الی الصلات که طهارت شیء اون و صلات شیء اون آخر، اینا با هم تفاوت دارن وجودن. پس اگر این شد شما نمیتونید بگید آقا این اجزاء داخلیه که تعبیر شده است به مقدمات داخلیه واجب مطلقا اما به وجوب نفسی او به وجوب غیری، یعنی مقدمی. وجوب غیری و مقدمی در اینجا متصور نیست و معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون دوتا وجود نیست. خب پس بنابراین وجود نفسی او فقط میماند. حالا دقت کنید تتمه جوابه، وقتی واجب و وجوب نفسی شد فرقی ندارد با اون تقید، چون اونم وجوبش فقط وجوب نفسی است، ناید شاید او واجب باشد و شاید نباشد. خب اینجا هم همینه، این اجزای داخلیه به وجوب نفسی در صورتی گفته می شود که به همین حد باشد، این حدش مشکوکه. فاذن نمی توانید بگید یک طرف معلوم به تفصیل شد و طرف دیگر مشکوک به شک بدوی شد. نه معلوم به تفصیلی ما نداریم، دو طرف مشکوک است. اگر شک رو نگاه کنید لذا اجزای داخلیه به نسبت به ذل مقدمه که اسمش مقدمه شد، در اطلاق مقدمه به یک معنا صحیح هست، ولی مقدمه‌ای که ما به درد ما می‌خورد که وجوب مقدمی بگیم داشته باشد، اینو درست نمی‌کنند. بله، اجزا تقدم به تعبیر مرحوم عاشق، چون انهای تقدم و تأخر رو که در حکمت دوستانی که بودن خواندن، یکی از اونها تقدم به ماهیه بود. ماهیت اجزا که تعبیر میکنه تقدم به تجوهر، ماهیت اجزا جوهر اونها مقدم است بر ذل مقدمه. چرا؟ چون وقتی اینها تعقب پیدا کردن و اجتماع پیدا کردن، ذل مقدمه محقق میشود. و واضح است که در وجود خارجی هم سبق به طبع دارد، یعنی اجزا سابقاً بر کل طبعاً. این دوتا مجوز و مصحح اطلاق مقدمیت است، اما مصحح این که اینها وجوبشان وجوب مقدمی باشد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در گرچه اجزا در مقام ماهیت تقدم به تجوهر دارند، در وجود تقدم طبعی دارند. تقدم به طبع با معیت در وجود منافات ندارد، اما اتحاد در وجود ندارد، اختلاف در وجود ندارند. دو وجود نیست، وجود واحد است که هم به اجزا صدق می کند و هم مال اون مرکب و کل هست. ملاک وجوب مقدمی تعدد است در وجود خارج. این معنا به وسیله تقدم به تجوهر و تقدم به طب حاصل نمی شود. این تقدم به تجوهر و تقدم به طب مصحح اطلاق مقدمه است بر اجزای داخلیه، ولی موجب تعدد وجود نمی شود. پس اونی که ینفع به حال ما برای اینکه وجود مقدمی درست بکنیم، عبارت است از این که ما در اینجا دو وجود داشته باشیم، اختلاف در وجود، مثل اختلاف در وجود صلات با طهارت. اما اختلاف وجودی صلات با قرائت و رکوع و سجود نداریم. چرا؟ چون صلات یعنی مجموعه همین امور، و این امور مجموعاً یعنی همون صلات، یک وجود است که هم به این اجزا اطلاق می شود هم بر صلات. دو تا وجود نیست. در باب مقدمیت و وجوب مقدمی در اصول ما باید دو وجود داشته باشیم، وجود ذل مقدمه غیر وجود مقدمه باید باشند. این را نسبت به اجزای داخلی نداریم. پس بنابراین اجزای داخلیه این چنین نیست که اگر واجب باشد وجوب اونها وجوب مقدمی باشد، بلکه وجوب اونها منحصراً وجوب نفسی است، وجوب نفسی رو مشکول بود. این طریق نافع برای انحلال نشد. پس این وجه که وجه اول است، به درد این که ما در مورد اجزای خارجیه اگر شک کردیم در این که آیا جزئیت دارد یا ندارد، که تعبیر کردیم از او به تقید به اونها می شود جز، ولی نفس الغید خارج است از ماهیت واجب و خارج است از دائره متعلق. اینجا انحلالی را که در علم اجمالی تصور کرده اند، ظاهرا این انحلال صحیح نیست. راه دوم برای انحلال این است که ذات المقید، یعنی همون اجزای داخلی، گرچه وجوب غیر مقدمی ندارد. این وجه بنابراین که اشکال وجه اول رو ما ملتفتیم. بله، وجوب مقدمی غیری ندارد، ولیکن آیا متعلق وجوب نفسی هست یا نیست؟ میگیم این متعلق این مقدار تا اینجا با قطع نظر از این حد ذاتشان ها، نه به حده. اگر حد بگیم میگه مشکوکه، ذات این متعلق متعلق اجزا کل کمون به اصطلاح مرکب باشد، ذات اجزا با قطع نظر از تهدید متعلق به این به اینها حد نمیخواد، حد مشکوکه، بلا اگر حد معلوم بود دیگه ما شک نداشتیم. ذات اونها با قطع نظر از اینکه به این حد منحصر بشود متعلق و تقید بون جزء خارجی نیاید، نه، ذات این اجزا متعلق وجوب نفسی است. ما یک واجب داریم، وجوب نفسی هم هست. وجوب نفسی تعلق گرفته است به ذات اجزا و به تقید اون ذوات به این شیء خارجی، یعنی به تقید به طهارت مثلا. شما مسئله تقید در اینجا را وزان اجزاء خارجی بدانید، اجزایی که وجود خارجی دارد، یا تعبیر بکنید که استقلال خارجی داشته باشند در وجود، مثل مرکب از اجزایی که در خارج هر جزئی موجود به وجود مستقل بشود. درباره صلات میتونیم بگیم صلات گرچه مجموعه این اجزا است، اما رکوع غیر از سجده است، این دوتا غیر از قیام است، این سه غیر از قرائت است، اینها غیر از سایر از کار هستند. پس بنابراین با هم فرق دارند، وجودات متعددی دارد که از لذا میگفتیم ما در صلات وضع هست، فعل هست، از مقولات متعدد است، فعل هست، کیف هست، به هر حال جده هست، الی غیر ذلک از مقولاتی که متصور است در صلات مجموعه، و حالی که مقولات متباینات هستند. این امور متباینه که در وجود خارجی هم به هر حال متعددند، یعنی وجودی که سجود به او صدق می کند و سجده غیر از وجودی است که رکوع به او صدق می کند، و این دوتا غیر از وجودی است که قیام بهش صدق می کند. ما مجموع اینها را اعتبارا میگیم یک چیز است، الی حقیقتا یک چیز نیستند. اعتبارا شارع همه اینا رو یک چیز حساب میکنه به عنوان چی؟ صلات. یا مثلا حج در نظر بگیرید، خب حج از چندین مقوله تشکیل میشود، مجموع اون اعمال متفاوته که در چند روز باید انجام بشه همش اسمش گذاشته است به عنوان یک عمل تحت عنوان حج. پس بنابراین این کار در شرع داریم که حتی مقدمات داخلی هم این چنین باشد که وجودات متعددهی داشته باشند، مجموع اون وجودات رو ما بگیم وجود واحد است. خب ذات مقید وجود حقیقی استقلالی در خارج دارد، ولی تقید به اون قید خارجی، اون تقید امرون انتظائیون، اون دیگه وجود خارجی ندارد. صلات متقید است به طهارت، یعنی بعد از آنی که شخص به یکی از این اسباب تحقق طهارت رو آورد و یکی از اونها را انجام داد، ما انتظار میکنیم از این فعل او به این که این طاهرون یا متطهرون، یا این صلات میگیم انطهارتن حاصل شده است، الی غیر ذلک از عناوینی که مشعر به این معناست. پس وجود این تقید اصلا تقید امرون انتظائیون، از وجود منشأ انتظائش که غسل و وضوء و تیمم است، انتظار میکنیم عنوان طاهرون را. جهت وحدت در اینجا به چیست؟ وجود خارجی که متعدد شد، به لحاظ ماهیت هم که متعدد شدن، منشأ وحدت بین این اجزا که وجودات متعدده دارد و بین این تقید که وجود اون آخر و جدای از وجود اون ذوات اجزا هست، چه چیزی موجب شده است که ما همه اینا بگیم یک چیز است؟ ماهیتاً که متفاوت هست، وجودن هم که الان عرض شد که اینا تفاوت وجودی دارد، یکی وجود حقیقی دارد و اصیل، دیگری وجود انتزاعی دارد. اون یکی منظور مجموعه اجزای داخلی است. اونا وجودات اصیله دارن، تقید به این غیب امر انتزاعی و وجود انتزاعی دارد. حالا وجود انتزاعی هم در حقیقت به یک معنا از مراتب وجود هست، به معنی وجود ذهنی لهو شأن و حظ من الوجود. خب وحدتش از چه جهت است؟ جهت وحدتش از کجا به وجود میاد که ما بخوایم بگیم که اینا همشون یک چیزن؟ غیر از وحدت در لحاظ که همون عبارت از وحدت اعتباری، چیز دیگری نیست. چرا؟ چون من به یده هل اعتبار در عالم اعتبار میتواند اینا رو چی؟ همه اینا رو یک چیز حساب بکنن. همون گونه که اون وجودات متعدده اصیله را به عنوان اجزاء صلات در نظر گرفت، همه اینا رو گفت یک چیزن. کار به تفریقه وجودی اونها نگیرید، وجودات خاصشان با هم متفاوته. پس در مقام اشاره حسیه به وجود اونا هر کدومشان اشاره خاصه داره. غیر از اشاره دیگه میگیم این رکوع است، اون سجده است، این یکی هم قیام هست، این ذکر است، اینا قابل اشاره هست. پس بنابراین اون چی که منشأ وحدت بین اینها هست عبارت است از وحدت در لحاظ، که وحدت در لحاظ عبارت اخرای همون وحدت اعتباریه که شارع در عالم اعتبار اعتبار فرموده است وحدت اینها را و یکی بودن اینها را. بذار بیان فلسفیش هم عرض میکند که ماهیات به ما یه ماهیات متباینات هست و معقول نیست که که یک ماهیتی را در بین ماهیات ما مجهت جامعه بین دو تا ماهیت بدانیم. بگیم آقا وحدت این دو ماهیت به ماهیه است، این معقول نیست، چون ماهیت هر شیئی غیر از اون شیء چیزی دیگری نیست. و لذا تعبیری که در منظومه مرحوم حاجی داشتن، لسان ماهیات عین هازا منزاک است، یعنی ربطی به هم ندارن، جدایند، اساس بینونت است نه وحدت و اتحاد. جامعی که موجب اتحاد بعضی از ماهیات با بعضی دیگر می شود از یکی دو از دو حال خارج نیست. اگر وحدت اعتباریه باشد جامعشان لحاظ هست، شما یک چیز حساب کردید، مثل اینکه شما یک مجموعه ای را در یک مدرسه به اعتبار هدف مشترکی که مثلا تبلیغ شریعت هست در نظر بگیرید، میگید اینها یک جمع اند، جمعیت براشان اطلاق میکنید، ولی که اینا هر کدومشان یک موجود مستقلی هستند. و اگر این معنا نباشد جامعه بینشان میشود وجود، مثل در حمل زیدون کاتبون، زید و کاتب از نظر ماهیت متفاوتند. چه چیز باعث شده است که شما میگید در اینجا حمل میکنید میگید زید کاتب است، کاتب همون زید است، زیدون کاتب یعنی زیدون هو الکاتب و الکاتب هو زیدون. ملاک صحت حمل، در حمل ما جهت اشتراک لازم داریم. مفهوم زید و کاتب دو چیز است، ماهیت زید و کاتب هم دو چیز است، درسته؟ پس چطور میگین زید همون کاتب است؟ اینجا چیزی غیر از این که پای وجود به میان بیاد که ملاک به اصطلاح اتحادشان هست چیز دیگر نیست. بله در وجود خارجی یک وجود است که میگین این وجود همون زید است، کما اینکه همین وجود خارجی کاتبون. این معنا. و ایشان گریز میزنه به بحث عقلی، خب ایبی هم نداره، میخوان همین منشأ شده است که بگن آقا اون چیزی که اصیل است و واقعیت دارد وجود است نه ماهیت. ماهیات امور متفرقه هستند و امور متباینه هستند با یک دیگر. نظام میفهمه و بهی یستدل علی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. چرا؟ چون اگر بنا باشد وجود امر اعتباری باشد، تمام این حمل ها باید بگیم حملشون فقط در وحدت، وحدتشون فقط در لحاظ است. با اینکه ما میخوایم بگیم حقیقتا در خارج زید همون کاتب است و کاتب همون زید است. پس معلوم شد که یعنی به صورت این برهان و استدلال به طریق این هست که ما از این حمل و صحت حمل پی میبریم که وحدتی هم که هست وحدت واقعی است و وحدت واقعی در اینجا بالماهیه که معقول نیست باید بالوجود باشد. یکی از وجوه استدلال برای اصالت وجود به طریق این همین بیان خواهد بود. خب تتمی داریم یه خسته شده نشان و فردا ادامه شد. عرض کردیم اینا بحثایی هست که خب در لابلا چیزای دیگه هم بیر آدم بیاد. تنزل از فرماشات هاشیخ انصافا تزیع عمر هم شما هست هم بنده حیفه، گرچه قدردانی نمیشه اما حیفی نداره. علی دنبال مطالب دقیق و عمیق نیستن اما سطحی بارا ندن. خدا میدانه یکی در این سالهای آینده خروجی و حوزه چه خواهد شد. یک مشت افراد بی سواد اگه نستجیب الا تقوا نباشه دیگه خدا، بی سوادی و بی تقوایی وقتی دوتایی با هم جمع بشه عالم رو فاسد میکنه. بی سوادی و بی تقوایی دوتاییش لازم، هم باید با سواد باشن هم باید با تقوا باشن. چند طایفه دیشب باز یک روایتی نگاه میکردم از رسول اکرم صلوات و سلام علیه یا از آقا امین مسلم بودن که درجات جهنم رو بیان میکرد که در درکات جهنم، درکات جهنم. بعد میفهمیدن که مثلا عالمی که علمش با یعنی همراه تقوا نباشه بعضیشون داشت که در مثلا درک سوم بودن، بعضی در درک چهارم بودن، بعضی در بعضی ها در درک هفتم که هفت درک داره در درک هفتم بودن. دوست داشتم که ایران حالا اگه چی باشه شاید فردا بیاره و بینه بخواهی میشه شون. چقدر یعنی مهمه، یعنی این نه تنها نافع نیست ضررش فوق العاده مثل یک میکروب وبا میمونه، یک وبا دامنگیر میشه وبایی میمونه میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم امام میفرماید اگه یک شهری رفتید دیده آدمای خوبی دارن بدونید یک عالم صحیح اونجا بوده. من این در خیلی جاها امتحان کردم، روستاها حتی، یا یک عالم خوبی رفته چند وقتی اونجا و اگه دیدید نه خیلی بعضی بدانید یا عالم نداشتن یا یک عالم بقول امروزی شالاتان رفته. شالاتان مخفف شالاتان ها هار حذف کردن. اغراض افکار مختلف و اغراض مختلف چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن گرندکی نه به وفق مراد ماست نه باید خورده بگیریم. شعر حافظ افراد گاهی داد می آمدن آن نظر می خواستن آن نظر نظر ما فایده نداد. پنج تا بچه می شینن تصویب می گیرن، یک بچه می شینه مثلا می تصویب می گیره بره اوغلا این شده دیگه چه دکتر خلا.
خودم خودم را بحیدم.
من خوشحال میشم که بیدن شده و بیدن از خودم بحث میکنم.